به وقت ایران ساعت 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نرگس محمدی در مراسم یادبود یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. پنجمین دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های دهه 60 در آلبانی آغاز شد. و مجلس به گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد نداد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی سه شنبه 25 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 16 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. گزارش‌ها از ایران از بازداشت نرگس محمدی فعال مدنی در دومین مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار از جانباختگان آبان 98 حکایت می‌کند. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در توییتر از بازداشت او در کرج خبر داد. سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار در واکنش به این بازداشت در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید خانم محمدی در مراسمی که مجوز برگزاری داشت همراه با ضرب و شتم بازداشت شد.
اونا با کتک با زور گرفتن تو ماشین بردن، حالا منم الان میخوام برم همونجا داد بزنم، فریاد بزنم. هرچی داد زدم فریاد زدم، نرگس رو بردم. بای نرگس مهمون من بود، خودشون اجازه داده بودن مهمونات بیاد، به احترامی کردم به مهمون من. این چه مملکتیه؟ این چه قانونیه؟
خانم نرگس محمدی در ماه‌های اخیر بارها در پی تجمع یا گردهمایی در مکان‌های مختلف به طور موقت بازداشت شده بود. امروز 25 آبان سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار است. او در حالی که در مقابل محل کارش بدون حضور در اعتراض‌های خیابانی ایستاده بود، از ناحیه قلب هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. امروز سه‌شنبه در پنجمین دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی، محمود رویایی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد شهادت می‌دهد. او به گفته وکیل مشاورش در سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شد. وکیل آقای رویایی می‌گوید که موکلش اطلاعات دقیقی درباره حمید نوری دارد. هیئت رئیسه دادگاه محاکمه حمید نوری که تاکنون در سوئد برگزار شد، به شهر دورست در کشور آلبانی سفر کردند. حمید نوری در جلسات دادگاه آلبانی حضور ندارد و وکیل او در این دادگاه حاضر است. او متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از کسب رأی اعتماد مجلس باز ماند. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران موضوع انتقادهایی از انتخاب او در رسانه‌ها شده بود. مسعود فیاضی دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش است که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی و برنده 2 جایزه اسکار در واکنش به سخنان یک مدیر سینمایی وابسته به حکومت با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام خود اعلام کرد: خیلی صریح و روشن بگویم، من از شما بیزارم. او روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته رسانه‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه‌سازی و انگ زدن به او خودداری نکردند، افسوده است این طیف اکنون با معرفی فیلم او به اسکار نتیجه گرفتند که او زیر سایه پرچم حکومت قرار دارد. بیانیه اصغر فرهادی در واکنش به سخنان داوود مرادیان مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح است که به خبرگزاری مهر گفته بود فرهادی فیلمساز تیزهوشی است و هم حکومت را دارد و هم بیرون از حکومت را. و اما اداره صیانت و بررسی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی استفاده از لوگوی پلتفرم‌های مثل تلگرام، توییتر و یوتیوب را برای ناشران دیجیتال ممنوع اعلام کرد به دلیل فیلتر شدن این پلتفرم‌ها در ایران. در گفتگو با فرج سرکوهی کارشناس هنری و ادبی، ابتدا نظر او را درباره این حکم جویا شد.
من فکر میکنم که این یک گامیست. اینا در واقع میخوان که سانسور رو گسترش بدن و فیلترینگی رو که اعمال میکنن بر شبکه‌های آزاد به اصطلاح بست بدن و مانع از اون بشن که کاربران به این شبکه‌ها رجوع کنن. اما این در واقع یک اقدام ناشیانه است و هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد داد، چون کسانی که در بهره میگیرن از این به اصطلاح تلگرام یا نمیدونم دیگر رسانه‌هایی که اینها فیلتر کردن، اینها اون رسانه‌ها رو میشناسن، به اونها رجوع میکنن. اون در جنگ بین فیلترینگ و پیدا کردن به اصطلاح راه‌های برای عبور از فیلترینگ موفق هستند و به همین جهت این گام هیچ تأثیری نخواهد داشت. حالا جالب این استش که نهادی که این تصمیم رو گرفته و ابلاغ کرده اسمش هست مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و وابسته است به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حالا توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی معنیش این هستش که شما امکانات بیشتری ایجاد بکنید برای کاربران، اما اینا در واقع برعکس عمل میکنن. یعنی یکی از بازوهای سانسور در فضای مجازی اون چیزی که وزارت ارشاد گفته، میگه که ما باید پاکسازی بکنیم بازار را از محصولات ناسالم با محتوای نامناسب. این عین جمله خودشون است. حالا پاکسازی که روشن از معنی سانسور هست، اینکه چه کسی تصمیم میگیره که محصولاتی ناسالم و با محتوای نامناسب هستند هم اداره سانسور هست.
یکی از چیزهایی که در هول و هوش این دستور توجه کاربران رو در توییتر فارسی جلب کرده اینه که خیلی از بسته های نرم افزاری این ناشران دیجیتال آدرس شبکه های اجتماعیشون رو روشون درج کردن و در واقع اصلا باز پس گرفتن اینها از مخاطب یا به اصطلاح مشتری اصلا شدنی نیست.
ببینین، خب این به اصطلاح فضاهای دیجیتال که نامهای دیر رو ذکر میکنن، در واقع میخوان که دسترسی کاربران رو خودشون رو به دیگر رسانه ها آسان تر بکنن و به این وسیله کاربر بیشتری جلب بکنن و در این حال خدماتی ارائه بدن. خب حالا اینا این کار کردن، بنابراین نمیتونن باز پس بگیرن. در نتیجه همونطور که گفتم این اصلا یک طرح غیر عملی است. بیشتر به نظر میرسه که یه عده‌ای نشستند و اینها برای حقوق میگیرند، باید طرح بدن، باید کارنامه بنویسند، باید به اصطلاح برای حقوقی که میگیرن توجیه درست کنن که ما اقداماتی انجام داد. اغلب این اقداماتی که اینا انجام میدن یا اغلب طرح و برنامه‌ها و دستوراتشون نه عملی هستش و نه تأثیری داره. واقعیتی قضیه این هستش که جمهوری اسلامی در جنگ با اینترنت شکست خورده، برای که امکان اینکه اینترنت رو سانسور بکنه به نحو دلخواه خودش وجود نداره و هر راهی رو که میره راههای بوروکراتیک هست برای که توجیه بکنه وجود این مرکزها رو و حقوقی رو که دریافت میکنه.
پس با این اوصاف شما فکر میکنید که خود اون طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم عملا به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد رسید؟
اون یک طرح کلی تری هستش و اینها در ابتدا تصور میکردن که میتونن یه چیزی به نام اینترنت ملی به وجود بیارن و بعد ارتباط ایران رو با اینترنت جهانی قطع کنن، در حالی که به مجرد که اینترنت ملی اگر با اینترنت جهانی ارتباط نداشته باشه تبدیل میشود به یه چیزی مثل رسانه‌های سانسور شده ایران که هیچ کسی به اون توجهی نخواهد کرد. اگر ارتباط داشته باشه با اینترنت جهانی، و ما می‌دونیم اینترنت شاهراه ارتباط آزاد هست، شاهراه گردش اطلاعات و کار آزاد در جهان است، به وجود که این ارتباط برقرار میشه، اینا سیستم‌های گوناگون فیلترینگ اعمال می‌کنن. اما ما می‌دونیم در دنیا هر سیستم فیلترینگی که حکومت‌های دیکتاتوری ایجاد می‌کنن، فیلتر شکن‌ها هستند و در دسترس کاربران قرار می‌گیرند و در واقع کاربران می‌تونن دور بزنن فیلترینگ رو. این مرکز صیانت از فضای مجازی طرحی که اینا دارن که خودشون هم درش در موندن و حتی بعضی از متخصصین خودشون هم میگن این اجرا شدنی نیست، در واقع یک تلاشی در پاسخ به نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی که همه چیز رو امنیتی نظامی میبینه و فکر میکنه با ممنوع کردن و فیلترینگ میتونه موفق بشه. اما این واقعیت هستش که دنیای آزاد امروز، دنیای اینترنت، دنیای حتی رسانه‌های ماهواره‌ای و غیره، دنیایی هستن که سد سانسور رو شکستن و این بزرگترین به اصطلاح ضربه‌ای است که جمهوری اسلامی میخوره، چرا که نمیتونه گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جامعه کنترل بکنه و صیانت کردن از سانسور در عمل ناممکن است.
شنونده گفتگوی بنده با فرج سرکوهی، کارشناس و منتقد هنری و ادبی بودید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با اعلام ساعت 9:09 دقیقه به وقت ایران، گزارش بعدی را دنبال می‌کنیم. در حالی که میزان سرانه روزانه مطالعه در کشورهای منطقه چند برابر ایران است، رقم 16 دقیقه مطالعه روزانه برای کشوری با بیش از 85 میلیون جمعیت آماری نگران کننده به حساب می‌آید. گزارش شاهین بشیری.
هفته یک کتاب و کتابخوانی در حالی از 24 آبان ماه در ایران آغاز شده که مسئله سرانه مطالعه روزانه ایرانیان همچنان بسیار پایین ارزیابی می شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار، به طور کلی 62.9% افراد با سواد 15 سال به بالا در سال 99 یک نوع مطالعه غیر درسی، اعم از کتاب غیر درسی، روزنامه یا نشریه داشتند. بر این اساس سرانه مطالعه هر فرد 15 ساله به بالای باسواد کشور در سال 1399 برابر با 16 دقیقه و 36 ثانیه در روز بوده، ولی حتی در مورد این آمار هم نمیتوان مطمئن بود که ارقام درستی منتشر شده باشد. به عنوان مثال مهدی رمضانی، معاون توسعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی گفته است سرانه مطالعه در ایران 13 دقیقه است.
حالا بر اساس اون چیزی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردن و بررسیش رو در واقع مرکز تحقیقات وزارت ارشاد انجام داده، میانگین سرانه روزانه مطالعه در ایران 13 دقیقه.
به هر حال هر یک از این دو آمار را که بپذیریم، نمیتوان انکار کرد که وضعیت مطالعه در ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه و آسیا بسیار پایین تر است. با یک بررسی ساده متوجه میشویم آمار سرانه مطالعه روزانه در ژاپن 90 دقیقه و در ترکیه و مالزی 55 دقیقه است. گرایش و عادت تاریخی ایرانیان به ادبیات و فرهنگ شفاهی، سانسور گسترده و سیستماتیک دولتی و حکومتی، نفوذ اینترنت و استفاده روزافزون از گوشی‌های هوشمند، ضعف آموزش در مدارس، افزایش قیمت کتاب در کنار نابسامانی اوضاع اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عواملی است که همواره در بحث پایین بودن میزان مطالعه ایرانی‌ها مطرح می‌شود. اما حتی کاهش تیراژ روزنامه‌ها و نشریات در ایران هم به یکی از مایه‌های نگرانی در بررسی میزان مطالعه تبدیل شده است. در کنار مسئله کاهش مطالعه روزنامه‌ها و نشریات، تیراژ کتاب هم در ایران طی سال‌های اخیر بسیار کاهش داشته، به طوری که تیراژ کتاب از دست کم 3000 نسخه در دهه 50 تا 60 خورشیدی با وجود دو برابر شدن جمعیت به 500 نسخه در دهه 90 رسیده است. علی عبداللهی، شاعر و مترجم که به تازگی از ایران خارج شده و در حال حاضر ساکن برلین در آلمان است، در مورد کاهش تیراژ کتاب معتقد است که سانسور نقش مهمی در این زمینه دارد.
سانسور یا عبارت حکومتی ممیزی تأثیر بسیار بسیار مخربی بر بازار نشر داشته، بر نویسنده، بر صنعت نشر و بر اقبال مخاطبان به کتاب‌ها و کم شدن شمارگان کتاب. از این جهت در واقع یک پدیده بسیار بدی هست که فکر می‌کنم فقط جز در یکی دو کشور تو دنیا وجود نداشته باشه، جز در ایران و شاید چین و کوبا. از این جهت هم باعث خودسانسوری میشه، هم باعث بیرونق شدن بازار کتاب میشه. یکی از نشانه‌های آشکارش هم اقبال خیلی زیاد به کتاب‌های چاپ قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب که هنوز سانسور آنچنان شکل سیستماتیک به خودش نگرفته بود. سانسور باعث میشه که هم کتاب‌ها شمارگانش کم بشه، هم خودسانسوری رواج پیدا بکنه. بخشی از کم شدن تیراژ کتاب و بخشی از تصور وجود سانسور واقعی هست و واقعا کتاب‌ها سانسور میشن، خیلی هم شدید سانسور میشن و خیلی هم بی‌مورد سانسور میشن بعضی موقع، و یک بخشش هم غیر واقعی است. به معنا که مثلا کتاب‌های فلسفی یا کتاب‌های تئوریک یا رمان‌های کلاسیک یا رمان‌های قبل از 1968 در اروپا که ترجمه میشه، اینها بعضیشون اصلا سانسور نمیشه چون چیزی برای سانسور نداره و بعضی هم واقعا خیلی خیلی اندک هست، ولی مخاطب پیش‌داوری میکنه و فکر میکنه که در واقع خیلی سانسور شده و نمیخونه اون کتاب رو، خیلی ها رو، و ترجیح میده کتاب قدیمیشو بخونه. به این دلیل به نظر من تاثیر منفی داره.
کمیت و کیفیت سرانه مطالعه در ایران همواره موضوعی برای بحث، تحلیل و پژوهش در میان بسیاری از مسئولان و متولیان حوزه فرهنگی بوده است. بنابراین دست یافتن به یک استاندارد که قابلیت اجرایی برای دست یافتن به میزان سرانه مطالعه در کشور را مهیا کند، نخستین قدم روشنگری در این زمینه است.
با گزارش همکار ما شاهین بشیری، نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل ها و گزارش های بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.